بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که در تتمه تنبیه 17 بعضی مطالب رو دیروز بیان کردیم. نتیجه که دیروز گرفتیم نتیجه روشنی بود که ما چیزی به نام قاعده عدم زمان نسبت به مالیت کالا نداریم. این که بگیم اگر کسی کالای کسی رو مثلا بدزده، قصد کنه یا همینطوری بگیره، حتی با یه غیر اختیار تلف کنه، بعد مالیت این کالا از بین بره، برسه به حد نه صفر، نزدیک به صفر، بعد همون کالا رو بره مثلش رو پیدا کنه بده به طرف، با اینکه ممکنه میلیون ها تومن میلیارد ها تومن باعث ضرر بشه، بگیم ضامن نیست. مطلبی که شیخ دارن، آقای خویی دارن، بزرگان دارن، این مطلب بنیان نداره، نه دلیل برش هست. حرفایی هم که در اطراف زدن دیروز تکرار نکنم، ملاحظه کردید حرفای ضعیفیه، حرفای سستیه. من دو سه نکته مانده کوچولو که بگم و بریم تنبیه بعدی. یه نکته اینه که یه کسی ممکنه دوستان به ما بگه خب شما این نقضا رو چه کار میکنید؟ چون تو حرف آقای خویی نقض بود. نقض به چی بود؟ ایشون میگفت که در باب غصب، اگر کسی کالایی رو غصب کنه و این کالا از ارزش بیفته، بعد خود کالا رو برگردونه یا بره مثلش رو پیدا کنه برگردونه، کفایت میکنه ولو مالیت کالا به 1/100 رسیده باشه ارزش کالا. خب این نقض رو چه کار میکنید؟ یک کسی به ما اینجوری بگی. ببینید، ما بنا نیست که از نقض بترسیم. میگیم که اولا واقعا نقض باشه ها، چون بعضی وقتا وقتی دنبال میکنی میبینی این خبرام نیست، بی خود فرمودن، یعنی نه اتفاق، نه اجماع، نه ضرورت فقه. اصلا شاید فضای حرف فقها این فضاها نبوده، بنابراین ممکنه ضرورت فقهش رو انکار کنیم. من دیشب داشتم مطالعه میکردم، مرحوم شیخ انصاری یه مطلبی رو به اکثر علما نسبت میده که ما اکثر که هیچی مثلا تردید داریم که کمی از علما گفته باشن. میشه گاهی وقتا طرف اینجوری، لذا از ادعا انسان نمیترسه، نقض رو باید بگیم خب باید ببینیم. حالا اگر واقعاً یه جا ضرورت فقه اجماع قطعی بود، اشکال نداره اونجا تسلیم میشه. ما معتقد نیستیم که باید ضرورت های فقه رو نادیده گرفت، اجماعات رو نادیده گرفت، این جرأت ما نداریم که بگیم مقابلش وای میستیم، نه. اما باید ضرورت اگر بود به مورد خودش اکتفا میکنه. اشکال هم نداره که بعضی وقتا یک مطلبی خلاف ضرورت، یعنی خلاف قاعده باشه ولی ضرورت فقه برش باشه. خب وقتی شد به همون مورد خودش هم اکتفا میکنن، دیگه موردهای دیگر رو سرایت نمیدن و چون ضرورت قدر متیقن هم ازش میگیرن. اینا هم بلدید دیگه، اگه ضرورت شد، چون ضرورت لبیه به قول آقایون، قدر متیقن ازش میگیرن. غیر ضرورت فقه دیگه میریم رو قاعده. بنابراین این یه نکته. که پس این توجیه نقضها، حالا نقضها که نیست، یه نقضه، اگر واقعا نقض باشه، حالا چهار نفر گفته باشن خب ما نمیگیم، اگر واقعا نقضی باشه که ضرورت فقه و اجماع برسه، این جوابش. این یه نکته. نکته دوم، ببینید دوستانی که درس بودید دیروز، فضای کلاس به انکار این قاعده رسید، درسته؟ یعنی ما قبول نکردیم عدم زمان نسبت به از بین بردن مالیت کالا رو، که اگر کسی ارزش کالا یه نفر رو به نزدیک صفر رسونه ضامن نباشه، ما قبول نکردیم. ولی با دیگه کشاکش هم نیست بین این قاعده با قاعده نفی اضرار، چون اصلا قاعده نیست. ولی یه چیز به شما بگم، دقت بفرمایید، بحث مبتلا بهیست. ببینید ما درست میگیم اگر کسی مالیت کالای یه نفر رو ولو محدود از بین ببره ضامنه، کلاس این نتیجه رو گرفت دیگه، ولذا قاعده اضرار گفتیم استثناء نخورده. ولی یه چیز به شما بگم که تو برگم حالا بعد ملاحظه میکنید، این هم باید مهار شده باشه. من متاسفانه بیشتر از این الان نمیتونم با شما بحث کنم چون بحثمون نیست، ولی اگر از من سوال کنید که آیا هر مقدار از مالیت رو اگر کسی از بین ببره ضامنه، این رو هم نمیتونیم ملتزم بشیم. اینه که میگم مهار شده. دیروزم ما با کسی حرف داشتیم که میگفت اگر یه کالایی ولو گران قیمت 100 میلیارد به 1,000,000 نیومن برسه ضامن نیست طرف. ما با این فقیه طرف بودیم که میگفتیم این ظلمه، نمیدونم دلیل نداره. اون روایت زین برگر رو براتون خوندم، روایت اسحاق ابن عمار، که گفتم اینو نگاه کنید با این فتوا بسنجید چقدر فاصله داره. ولی یه چیز به شما بگم، در مالیت های اندک هم نمیتونیم قائل بشیم به چی؟ به زمان. من برای اینکه شما رو ببرم تو مسائل مبتلا بهتر، یه مثال براتون میزنم. الان تو بحث تورم، خب یادتون هست که در گذشته مثلا در دهه 50 دهه 60 ما وقتی با بعضی از فقها صحبت میکردیم از مراجع کنونی، صرف وای میسادن میگفتن که تورم موجب زمان نیست. من یادمه با چقدر از فقها در اون دهه 60 که درسشون هم میرفتیم، چند تا از مراجع کنونی من صحبت میکردم که بعدم تو فقه و عرف منعکسش کردم، حتی نگفتم کی کجا چی، ولی منعکس هست که میگفتن نه تورم هیچ نقشی نداره، 1,000 تومن 1,000 تومنه. بر همین اساس هم میگفتن اگر کسی 20 سال پیش 30 سال پیش 100 سال پیش 1,000 تومن از یه نفر گرفته که اون موقع میشد شهرک زعفرانی تهران باش خرید، حالا همون 1,000 تومن رو برگردونه کفایت میکنه. خب اون موقع نمیشد بپذیریم، مقاومت میکردیم، ولی خب دیگه آرام آرام این فضا شکست. بعضی از آقایی که باشون بحث میکردیم نظرشون به احتیاط تبدیل شد، بعضی نه پذیرفتن یه حدی از تورم رو، که الانم نظر غالب اینه. یعنی فکر نمی کنم الان فقیهی زنده حی باشد که بگه نه ما تورم رو نادیده می گیریم، که اگر یه پولی 2,000 بارم سقوط کرد، یعنی 2,000 درصد هم اومد پایین یا بیشتر میشه، بازم همونو بده. ولی یه چیز به شما بگم، نمی شدم مطلقا پذیرفت. مثلا اگر فرض کنید کسی یک کالایی رو سال گذشته گرفته، مثلا در کشورهایی که تورم مهار شده است مثلا 1%، 2%. معمول کشورها عمدن هم که بشه این مقدار تورم رو ایجاد میکنن، یعنی اگر تورمشون صفر باشه سعی میکنن 1-2% ایجاد کنن که معتقدن برای اقتصاد لازمه، عمدن هم ایجاد میکنن بعضی هاشون. ببینید نمیتونه واقعا ملتزم بشیم این مثلا دائم فرض کنید سیرم نبوده، حالا چه در نقد چه در غیر نقد. مثلا فرض کنید در یک کشوری که تورم 1%، 0.5% در سال، اگر برن یه پولی قرض کنن دیگه نمیان اون 0.5% رو بکشن روش. حتی بعضی کشورها دارن مثل انگلستان اینا دارن، ولی خیلی جاها تو حداقل عرف متشرعی ما ندارن. یا مثلا فرض کنید جنس، اگر پارسال مثلا برنج از یه نفر گرفته قرض گرفته، حالا میخواد از همون برنج برگردونه یا بخواد مثلا پولشو بده، بگیم که مثلا اون تورمشو حساب کنه، برنج مثلا با چند تا کالا قیاس کنیم ببینیم تنزل کرده یا نه. لذا اینو میخوام بگم علارغم این که تورم نباید نادیده گرفته بشه، که به زعم ما اگر نادیده گرفته شد عین ظلمه، نمیشدم به طور مطلق مثلا بگیم به مقدار متعارف در یه فضای متعارف نباید محاسبه بشه، در یه فضای غیر متعارف مثل کشور ما، الان کشور ما جزء کشورهایی است که تورمش غیر متعارفه، سالهاست غیر متعارفه، خب اینجا باید محاسبه بشه. در بحث خودمونم من اینو میخوام عرض کنم که ولو ما به زمان مالیت معتقدیم، به این معنا که میگیم اگر کسی مالیت کالای شخصی رو نابود کرد، حالا نه به صفر رساند، اون که معلومه به یک نحو محسوسی باعث تنزل شد ضامنه، اما به طور مطلق هم نمیگیم با اندک تأثیری روی کالا زمان داره. حالا بگیم مثلا معیار متعارف و غیر متعارف بگیریم، معیار رو اون مقداری که معمولا مردم اقدام میکنن با اون مقداری که اقدام نمیکنند اینجوری بگیم. مثلا فرض کن کشورها گفتم با اینکه تورم دارن، ولی خیلی از کشورها مخصوصا کشورهای اسلامی که تورمشون مهار شده هست معمولا نمیان سود بگیرن. الان در اطراف خودمون معمولا کشورها تورمشون مهار شده است. البته اینم بگم به شما تو پرانتز، چون گاهی مردم میپرسن، میدونید که نشانه رشد اقتصادی و عدم تورم، عدم تورم نشانه خوبی نیست. این که بعضی وقتا میگن فلان کشور چه کار میکنه تورمش صفره، ما چرا اینجور هستیم، اونا چه کار میکنن ما همون کار بکنیم، در اقتصاد میگن اونی که نشانه رشد، نشانه شکوفایی اقتصادیه، درآمد سرانه ملیه، تولید سرانه ملیه. و الا خب بله، ممکنه یک کسی 8 میلیون بشکه نفت بفروشه و تن دو تن بیرز تو بازار، ریالش هم هیچ وقت نسبت به دلار تغییر نکنه، 50 سال پیش که یه نوشابش 1 ریال بوده حالا هم 1 ریاله. این خیلی راحت میشه، این دانش آموز هم میتونه اداره کنه. نمیخوام بگم ما خوب اداره میکنیم یا این عیب نداره، اما باید مردم سوالی میکنن ذهنتون روشن باشه و باید توضیحاتی داد برای مردم. در هر صورت حالا یه پرانتزی بود. ببینید اینو میخوام عرض بکنم، ما در قانون زمان مالیت مقابل کسانی که 100% المعفلمعه میگن نه تسلیم نیستیم، حرفی که دیروز زدیم، اما این که مطلقاً بپذیریم نه، دقیقا مثل تورمه. تورمی در کشور ما کسی نادیده بگیره به زعم ما درست نیست. عرض کردم قبلنم بحث میکردیم، حالا که این نظرم تقریبا داره نظر غالب میشه که باید لحاظ کرد، اما این که حالا اینو دیگه دقیق چتکه بیاندازیم که اگر یه زمانی مثلا تورم کشورم کاملا مهار شد، بازم بگیم اگر کسی پارسال 1000 تومان داده مثلا به یه نفر، حالو بره تورم حساب کنه، سودش حساب کنه، بکشه روش، یه مقداری جای تعامل داره. اینم یه نکته. آخرین نکته رو بگم و بعد ببینم اگر دوستان چیزی دارن گوش کنم. دیروز من دقت کردید، دیروز بحث کردیم که این فتوایی که بعضی از بزرگان میدن راجع به عدم زمان، عدم مسئولیت کسی که باعث کاهش بهای مال مردم میشه، گفتی این ظلم، درسته؟ این ظلمه. و چه دلیلی بالاتر از حرمت ظلم؟ بعضی آقای گفتن دلیل نداره زمان، حتما باید آیه باشه، روایت باشه. ما که روایت هم آوردیم، ولی اگر فرض میکردیم آیه، این که آیه هم حتی داریم، خب این ظلمه. بعضی از دوستان محترم مثلا میگفتن خب این مورد توجه مثلا اعاظم نبوده، مثلا شیخ انصاری، آقای خویی، اینایی که قائل به نفی زمان شدن، عدم مسئولیت، اینا توجه به این نکته نداشتن. مطلبم دوستان به نظر من خیلی پیچیده نیست، اینم دنباله اشکال، یعنی یه چیزی نیست که بگیم شاید اونا حواسشون نبوده، یعنی یه چیز قابل درکیه. پس چرا این فتاوا رو دادن؟ حالا البته حرفاشون هست دیگه، چرا که خود این حرف هست دیگه، طرف معمولا هرچه حرفش روشه میزنه دیگه. چطور میشه مثلا اگر کسی یه قوطی کبریت از یه نفر بگیره، آقای خویی قائل به زمان میشه؟ یه نخ کبریت قائل به زمان میشه؟ بهشن بگی میگه خب مال مردم، اضراره، ظلمه. ولی اگر میلیاردها قوطی کبریت بگیره در یه معامله، یعنی در یک قصد، در یک مثلا باعث ضربه بشه، هیچی، بگیم این چون مالیت کالا رو وقتی مثلش آورده، ولو این کجا تو قیمت الان، اون موقعی که گره کجا، خب این یعنی بگیم ظلم نیست. مگه ظلم چیه؟ چی بوده؟ آیا اینا میگفتن ظلم است و حرام نیست و موجب زمان نیست، یا میگفتن ظلم نیست؟ اگر میگفتن ظلم نیست، خب مگه ظلم چیه؟ آخر ظلم، عرض میکنم، یه کسی یه کبریت از این نفر میگیره، ظلم، خود آقایون میگن این ظلم نیست. اگرم ظلم، میشه کسی یه نفر به یه نفر ظلم کنه بگیم مسئولیت نداری و دلیلی بر زمان نداره، کذا و کذا؟ این سوال هست. بالاخره بزرگانی هم هستن که نمیشه به راحتی، حالا خدای نکرده کسی جسارت کنه یا مثلا حتی کلماتو زود بگذره. این مشکل رو دوستان ما تو تنبیه 18 هم داریم، گوش میکنید؟ در تنبیه 18 آقایون دارن، چون تنبیه 18 بحث اضرار به غیر انسانه که حالا میرسید. بعضی از آقایون گفتن که دلیل بر حرمت نداره اضرار به غیر انسان. غیر انسان جن رو شامل میشه، ملک رو شامل میشه، حیوان رو شامل میشه، حتی محیط زیست رو شامل میشه. گاهی انسان ضرر به محیط زیست میزنه، به معادن میزنه، همه اینا میشه دیگه. گفتم دلیل نداریم. حتی مثل آقای خویی که غیر انسان مؤمن رو میگه دلیل نداریم. خب این ما اونجا بناس اشکال بگیریم، حالا حرفا رو امروز میرسیم انشاءالله، میخونیم فردا بررسی میکنیم که پس این چی بوده. این یه سوال مهمیه که تو همین تنبیه 17 هم تنبیه 18 میخواید دوستان، حالا برای این که دقیقا یه مقدار روش تأمل کنید، ما اصلا معتقدیم درس موفق این که خیلیش با تأمل باشه، غیر مطالعه و مباحثه، تا انشاءالله در تنبیه 18 رسیدگی کنیم و اساسشو بگیم، جوابشو بگیم. مشخصا اشکالم اینه که اگر نفی زمان مالیت مصداق ظلم است چه است بلاشک. پس چرا بزرگانی مثل آقای خویی، شیخ انصاری، حتما شاگردان اینها قائل به عدم زمان شدن؟ من الان به شما بگم من برای زمان کسی رو پیدا نکردم، حتی تتبع هم نکردم، چون مسئله ما استطرادیه، اصالت نداره تو بحث ما. ببینید حالا کسی قائل هست یا نه، ولی اون برش خیلی داریم. پس چرا اینا قائل شدن؟ این باید یه نکته فلسفی داشته باشه. این جوابش هم آیه و روایت نیست، داریم خواهد شب قرآن رو نگاه کنید و روایت. این باید یه بیان فلسفی میخواد، یعنی یه نوع تفکره، یه نوع روی کرده، یه نوع روی آورده تو مطلب. ولذا سنخ بحثم بحث فلسفه فقهی میشه که من احتمالاً فردا نرسیم، ولی پس فردا اوائل درس میرسیم. آقا شما چی دارید از دیروز؟ هی کافیه بنده فشن بنده. ببینید اولا این لعنک حوست منفعتها ان، اگه درست بخونیم، ما میخوایم از این یه تعلیل بفهمیم که چطور امام ببینید میگن همین که باعث حبس یک منفعت بکنید، در واقع باعث اضرار بشی. یعنی کلمه حبس عنایت داره، نه کلمه منفعت. این به هر عرفی هم بیدی همینو میفهمه. یعنی ما خیلی زوم نکنیم رو کلمه منفعت و کلمه حبس، در تعلیله. امام در اجازه بدید من گوش کردم بگم، در مقام تعلیله. به علاوه من سغرای حرف شما رو قبول ندارم. کی گفته منفعت برنج فقط خوردنشه؟ منفعت، اجازه بدید، منفعت برنج برای کسی که برنج داره اینه که هم بخوره هم بفروشه. این شمالی ها میگه همه برنجاشونو میخورن میفروشن. پس منفعت مثلا تولیدات کارخانه، بله، برای من مصرف کننده که میدم یه دونشو میخرم، بله، یه گوشیشو میخرم، اما برای کسی که تولید کننده است چی؟ منفعت کسی که روزی 1000 تا گوشی تولید میکنه اینه که فقط استفاده کنه. حالا که رفت از کارخونه دار حبس کرد، اجازه بدید. پس بنابراین منفعت در نقدین به قول خودتون به خرید و فروشه مبادله است. خب پس همه کالا خرید و فروشیه، اجازه بدید. شما نمیخواد با چیکار قصد شما داریم؟ آقا اولا که مگه آقایون اونجا رو گفتن، یعنی آقای خویی که فرمود ارزش مالیت فقط مال کسی که میره کالای کسی که قصد خرید و فروش نداره. بسیار خوب. نه خوب نیست، معیار خوبی نیست. ببینید معیار خوبی نیست. این که شما قصد خرید و فروش دارید یا ندارید، اگر منم نمی‌دزدیدم از شما گوشیتون و شما نمی‌خواستید بفروشید، دست خودتون تنزل قیمت میکرد، اینا دیگه معیار نیست. معیار اینه که من چقدر به شما ضرر زدم. ولذا بعضی وقتا هست که اگر کسی مال یه نفر ازش بگیره، نه فقط به ضررش بلکه به سودش هم هست. اگر یه نفر مال یه نفر رو گرفت که به سودش هم بود، میگید زمان نداره؟ مثل کسی که یه مالی داره که مثلا این کشور قاچاقه، شانس این آقا این آقا رفت مال این آقا رو برداشت، که اگه بر نمی داشت این آقا گیر می افتاد. شانس ایزد که مالش رو یه نفر برداشت که این آقا دیگه گیر نیفتاد، عملا به نفعش شد. میگیم عدم زمان؟ نمیگیم. حالا دیگه بحثا پروندهش باز میشه. مهم رو همون اشکال به نظر من فکر کنی تا فردا ببینیم چیکار میکنه. مثلا
اینکه ستم و ظلم رو مدیون داره شرعی برای دادم در احکام شرعی، احکام شرعی رو مشخص کرد شارع مقدس و تجاوز در اسم حدود میشه ستم، یعنی معین کرده سیستمش. ما اگر
خب شما دارید جواب در واقع این اشکال دارید اینو جواب میده، یعنی پس فکر این آقایینو دارید میخونید، اشکال نداره اینو نگه دارید فردا، امروز حقتون ضایع میشه ها، اینو حتما نگهش دارید برای فردا. بله یه توجیه که گفتم توجیه فلسفی داره، حالا همینو ما فردا ممکنه گریمش کنیم و یه مقداری بهش بپردازیم، حالا اونو بذارید، اون فقط در حد اشکال بود که ببینیم چی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه 18 به نظرم دارید برگرو. بله تنبیه 18 هم میخواد عنوانش رو بخونیم. تنبیه 18 هم عنوانش اضرار به غیر انسان. سلام خب حالا دقت بفرمایید. بس هست دیگه، من چطور میگم به این آقای این اشتباه داره. بله بهتینم بله بله خط سومه دیگه، خط سوم. ببینید عنوانی که من زدم حالا تو این برگه گیر نکنم، وقت عنوان اینه اضرار به غیر انسان و بیان برخی مصادیق نامانوس اضرار در انسان. ناقص نمیشه؟
نامانوس.
نامانوس. بله حتی این یکی من مقصرم. خب از عنوان بس متوجه میشید که ما دنبال دو مطلبیم، یکی وضعیت اضرار رو در غیر انسان بررسی کنیم، بالاخره فقط موجودات زنده که انسان نیست که، جن و ملک و شیاطین و حیوان و اینا هستن دیگه، و بعضی از مصادیق حالا به تعبیر من نامانوس قایم شده که آدم کمتر به ذهنش میاد اینا اضرار باشه، اینا رو هم بررسی کنیم ولو در انسان. البته من امروز که عنوان رو دقت میکردم با توجه به اون چی که ذیل میاد دیدم، بعد ما خود به خود در خود انسانم به مؤمن و غیر مؤمن رسیدیم، لذا عنوان رو اگر میخواستم الان بزنم باید بگیم اضرار به غیر انسان مؤمن، یه مؤمن اضافه کنید، غیر انسان مؤمن. علما غیر انسان مؤمن چی میاد؟ انسان غیر مؤمن بله، و غیر انسان جن و ملک و شیطان و حیوان اینها. پس این عنوان رو کاملش کنید با توجه به اون چی که ذیل اومده. خب عنوان روشن، نیاز به توضیح نداره، فقط باید ببینیم علما چه موضعی دارن، نصوص دینی چی میگه و رأی مختار چیه دیگه، سیر بحث اینه دیگه، ارتباطش با لازرر هم که معلومه. اگر بنا شد بگیم لازرر دلالت میکند بر حرمت اضرار به غیر که ما پذیرفتیم دیگه اینا رو، بله، حال کار به زمان هم نداریم ها، تو بحث 18 هم بیشتر بحث تکلیفی داریم، بحث تکلیفی داریم. خب اگر قائل شدیم که لا ضرر دال بر حرمت اضراره، خب سوال میشه که گسترش تا کجاست؟ اضرار به هر موجود حی، اضرار به انسان ولی هر انسانی ولی نه هر موجود حی، یا نه حتی در انسان هم تهدید کنیم، انسان مؤمن نه غیر مؤمن. در اینجا من میتونم بگم که بله، از 4 الی 5 شخصیت نام بردم که برگر رو که بخونید متوجه میشید که مجموعاً هم میتونه بگیم 2 نظر دارند در کل. از بعضی از نظرها استفاده میشه که اضرار به غیر انسان هم، حالا اینجوری بگیم، جایز نیست تا چه رسد به انسان. خب اینو کجا بگردیم؟ تو کتب فقهی دوستان، حالا کسی باید اینم بلد باشه کجا بگرده. این بحث رو میدونید معمولا کجا میارن علما؟ تو بحث سحر، اونجایی که میخوان بگن تسخیرات از سحر یا نه. منظور از تسخیرات هم اینه که ما یک موجودی رو تحت با سحر تحت اختیار خود بگیریم. اینجور که میگن ساحرا، بعضی هاشون این قدرت رو دارن، حیوان رو تسخیر کنن، جن رو تسخیر کنن، شیطان رو تسخیر کنن، ملکی رو تسخیر کنن، کافری رو، روح کافری رو تسخیر کنن. اگر دوستان سال گذشته بودن بحث ما رو دیگه مفصل اینا رو ما در سال گذشته تو فقه بحث کردیم، کلش هم میشه تسخیرات. حالت بعضی از تو موارد خاصش اسامی دیگه هم داره. اونجا به این مناسبت بحث میشه که آیا میشه تسخیر کرد یا نه. بعضی گفتن نه. چی گفته شهیدین؟ شهیدین میفرماید که شهیدین اول و ثانی فرمودن که تسخیرات سحره. و اینم بلدید که این علما یا یعنی این دو بزرگوار اصلا سحر رو به اضرار میدونن، یعنی در تعریف سحر اعتبار کردن اضرار رو. درسته تو مکاسب در تحریم سحر اومده غلطه، یه وقت مکاسب چاپ قدیم رو مطالعه میکنید درستش کنید عبارت رو، تعریفه اینجا اومده. این دو بزرگوار در تعریف سحر گفتن اضرار، بعدم گفتن تسخیرات چون سحره و اضراره حرامه. مورد بحثشون هم تسخیر فقط انسان نیست، حیوان، جن، ملک، شیطان. حالا شد چی رو استدلال کردیم؟ چون عبارت راحت نیست، میگن تسخیرات از سحره، سحر رو هم اینا اضرار میدونن و میگن چون اضرار است و سحر است حرامه و به ملاک و حرمت هم میگن جایز نیست، که ظاهرا شیخ انصاری هم برش نمیاد. من از مکاسب دارم براتون نقل میکنم، شیخ هم پذیرفته. شیخ که صریحا بحث حیوان رو هم آورده، تو کلام شهیدن حیوان نیست ولی در کلام شیخ انصاری کلمه تسخیر حیوان هم هست. یعنی اگر فرض کنید کسی یه کاری بکنه، یه ماری رو تسلیم کنه، یه ماری رو، فرق هم نمی کنه مثلا جادو کنه یا آیه قرآن بخونه. من خودم دیدم کسی رو که آیه قرآن میخونه و مار تسلیمش میشه، سرش میفته پایین و دیگه هیچ کار هم نمی کنه، خیلی راحت کنار مار بله میخوابه، زندگی میکنه، بعدم ما رو ول میکنه میره. بهشم گفتم که این دیگه نمیگزه و نه دیگه، حالا به امید خدا گفته یا واقعا درست گفته نمیده. هستن بعضی ها تسخیر میکنن، میخوام بگم فقط با سحر هم نیست، لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيت خاشعا متصدعا من خشية الله. اینو بعضیا میخونن برای تسخیر حیوانات. خب اما در مقابل چند تا بزرگوار داریم دوستان که هر کدام یه جور مخالفت کردن. یکیش ایروانیه. جناب ایروانی فرموده است که به شیخ فرموده، چون طرفش هم شیخ بوده، شیخ هم بحثش در حیوان بوده، راجع به حیوان صحبت کرده، به شیخ گفته شیخ اعظم شما برای رام کردن حیوان کتکش میزنید، داغش میکنید، شلاقش میزنید، بار سنگین بارش میکنید، بار میبره، بله هیچی هم غمتون نیست، جایز میدونید، با داغ کردن و شلاق زدن حیوان رو تسخیر میکنید. میگه طوری نیست، یه کسی بیاد با مثلا یه ذکری یه وردی تسخیر بکنه میگه جایز نیست. میگید اضرار به حیوان مثلا چون تسخیرش میکنه این حیوان بیچاره بعضی وقتا اینقدر میدوه که میمیره ولی تسخیرشه. ایشون گفته خب اضرار به حیوان دلیل بر حرمتش نداره. کی گفته اضرار به حیوان حرامه؟ ایزا خب باشه، کی گفته ایزا حیوان حرامه؟ متن عبارتش به نظرم آوردم بخونید. مرحوم آقای خویی فرموده آفرین، استجوده کلام ایروانی رو. و البته مطالبی داره که حالا اگر بخوام با سرعت بخونیم زایه میشه، بس فردا انشاءالله یه پیش مطالعه دوستان بکنید. حالا همینقدر خوبه، ببینید شب یه 20 دقیقه یا دو طرف ترازو رو بذارید ببینید شما باشید چجور مدیریت میکنید، چجور باید پاسخ داد تا برمیشون.